بالاتر رفت و
بله،
به 510 گیگاوات رسید، همونطور که اشاره هم کردید شما.
درسته.
و نشون میده که دنیا به سرعت در حال گذر به سمت این انرژی هاست و ما در مقایسه با همسایگان همونطور که شما اشاره کردید کمتر از 1%
بله،
از این ظرفیت داریم استفاده میکنیم که نیازمند سرمایه‌گذاری توجهه. حالا در مقابل کمتر از 1% ما، امارات 10%، ژاپن، مالزی، کویت، عربستان 15%، ترکیه 17%، شیلی 25%، اسپانیا 30% و آلمان در جهان در سال 2023 50%.
احسن به شما.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم. اگر در خدمتون بودم تو محیط علمی یه نمره 20 بهتون میدادم.
خواهش میکنم. شما بزرگوار دکتر، درس پس دادیم. همواره استاد من هستید. متشکرم از اینکه به ما فرصت دادید که با شما هم صحبت باشیم و بیشتر بیاموزیم. امیدوارم دقت بکنیم و در این باره که به پیشرفت ملی کمک کنیم بکوشیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم.
خانم آقایان، فرصت کوتاهی بگیریم. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر صاحب هنر هم دقایقی است با ما همراه، هم شاید حدود 10 دقیقه شکیبایی به خرج دادن. فاصله کوتاهی خواهیم داشت، با ایشون صحبت میکنیم. خب سامانه پیام کوتاه ما 3637 هست. از همه شنوندگان عزیز خواهش میکنم که با دقت و جامعیت نگاه بکنید. مطمئنم که این دقت نظر به عنوان یک به چهارچوب ذهنی نه تنها در گوش کردن به این برنامه رادیویی، در تماشای یک برنامه تلویزیونی از صفحات اجتماعی استفاده کردن یا در هر جایی که کار و مسئولیت یا تصمیم گیری اندک یا کلانی به عهده شما هست مورد استفاده است. درباره واردات تجهیزات انرژی تجدیدپذیر در مقایسه با اهتمام و جدیت و علاقمندی شدیدی که به وارد کردن خودروهای لوکس در ایران هست، ما نمیتونیم در این باره اون رو ندیده بگیریم و یک واقعیتی است. این در مقایسه با یک ارزش بسیار بالای ملی خودشو نشون میده، ولی نه در مورد ما نگفتیم که کسی حق نداره از این امکانات استفاده بکنه. کما که بارها دیدگاه من رو شنیدید، معتقدم که باید بدون محدودیتی باشه از فناوری و تکنولوژی روز جهان بشه استفاده کرد و اگر قراره که مانعی وجود داشته باشه، عوارض استفاده از اون هست، از جمله سوخت یا عوارض محیط زیست در شهرها که دنیا هم داره همینطور استفاده میکنه برای اینکه بتونه شرایط بهتری رو برای جامعه رقم بزنه. بریم سراغ موضوع خودمون که آیا میتونیم راهی برای مدیریت تراز انرژی در ایران پیدا کنیم در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خانگی. آقای دکتر حامد صاحب هنر، کارشناس محترم حوزه اقتصاد انرژی، سلام و سال نو و عید فطر هم بهتون تبریک میگم.
بنده هم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، سال نو تبریک عرض کنم. انشالله که سالی تو هم با موفقیت و سرشار از ارزم بزرگ شما سربلندی باشه برای مدت شریف ایران.
در پایان صحبت هم با دکتر پدیدار به نوعی از شما هم مصاحبه کردم به خاطر صبوری که به خرج دادید در شنیدن صحبت ها تا این لحظه. باز هم ممنونم و لطف کردید که شکیبایی به خرج دادید.
فقط صداتون خیلی ضعیف شد.
بسیار خوب. الان چی صدای منو میشنوین؟
خیلی ضعیف میشنوم.
خب تلاش میکنیم بلندتر صحبت. بله بسیار خوب. حضورتون عرض کنم که آید راهکار کجاست و چگونه میتونیم که ما به نتیجه و موفقیت برسیم در مدیریت تراز انرژی در کشور با همه آنچه که از اشکالات میدونیم؟
بله، عرضم به حضور شما که همونطور که حضرت آقا امسال در شعار سال مطرح فرمودن بحث جهش تولید با مشارکت مردم، به نظر بنده و خیلی از کارشناسان حوزه انرژی بدون زینف شدن مستقیم و مشارکت مستقیم مردم شاید ما به این سادگی نتونیم از این بحران ناترازی عبور بکنیم. یعنی ما باید مردم رو در واقع آگاه بکنیم و همراه بکنیم نسبت به اهمیت ارزان بزرگ شما انرژی، واقف بشن به این موضوع که ما الان به عنوان مثال به میزان کل گازی که روسیه داره به اروپا صادر میکنه ما داریم گاز مصرف میکنیم به میزان کل گازی که چین با یک جمعیت 1.4 میلیارد که اون خورده ایش ما هستیم داریم به این اندازه ما گاز مصرف میکنیم و خلاصه میتونستیم از این انرژی استفاده های خیلی بهتری داشته باشیم و باید مردم احساس ارزان بزرگ شما مالکیت بکنن نسبت به این انرژی، یعنی این حس رو پیدا بکنن که این گازی که توی شومینه یا بخاری داره میسوزه حکم طلا و ثروت رو داره و مال خودشون هست، اگر کمتر مصرف بکنن به صورت آنی بدون وقفه و با ارزش واقعی میتونن این رو وجهش رو دریافت بکنن تو بازار بفروشن و ارزان بزرگ شما تنها از این طریق هست که ما میتونیم مردم رو از این حالتی که تقریبا میشه گفت یک مسابقه پرمصرفی اتفاق افتاده بین مردم که خیال میکنن اگر از بقیه خلاصه کمتر مصرف بکنن تو این مسابقه بازنده خواهند.
واقعا آقای دکتر اینطور میبینید مردم؟
مردم ارزم بزرگ شما نه به این معنی که در واقع
نه، چون شما میفهمید مسابقه مصرف، ما مسابقه مصرفی نمیبینیم. شما تصور بکنید که مثلا در حوزه مصارف خانگی وقتی سازمان های ما از کار میفتن، مثلا شهرداری ها، نظام مهندسی، سازمان استاندارد، اینا از کار میفتن که خانه استاندارد داشته باشید که بتونه عایق باشه در برابر سرما و گرما. خب مسلماً من سوق پیدا میکنم به امکانات در اختیار. یا فرض کنید در مورد خودرو همینطور، خودرو در چرخه مصرف و فرسودگی داره یه استاندارد و قالبی است، ولی ما داریم چه کار میکنیم؟ خب بنابراین اینجا کجا مردم مسابقه میذارن برای مصرف؟ ما یه جایی به نظر
اگر مسابقه هم برای مصرف نیست، مسابقه برای کم مصرفی نیست، یعنی من به عنوان یک شهروند حتی اگر واقف باشم نسبت به اهمیت انرژی، میگم با خودم در واقع میگم که اگر من از ماشینم استفاده نکنم تأثیری نمیذاره توی کاهش مصرف، در عوض همسایه من، نمیدونم همشهری من، بقیه از این انرژی استفاده میکنن و من که الان توی یک نظامی قرار گرفتم که نظام رفاهی در واقع معیوب هست، ساختار در واقع حمایت از دهکهای به خصوص پایین درست کار نمیکنه، بنابراین چاره ای ندارم جز از بهرمندی از این انرژی که در واقع دولت اومده کار کردش رو تبدیل کرده به یک کالای حمایتی و مجبورم تو این پارادایم بازی کنم و تو این زمینی که دولت برای من یا ساختار حکمرانی انرژی برای من چیده باید بازی بکنم. ما نمیخوایم مردم رو مقصر بدونیم، ما عرضمون این هست که ساختار و در واقع سیستم به نوعی طراحی شده که انرژی که میتونسته یک کالای استراتژیک باشه برای ما تو روابط بین الملل نقش موثری برای ما ایجاد بکنه و همینطور تو اقتصاد میتونسته برای ما ارزآوری و درآمدزایی و اشتغال و تولید ایجاد بکنه، تبدیل شده به یک کالای حمایتی. منتها همین هم درست و عادلانه توضیح نمیشه، یعنی حمایت بیشتر داره از کسانی صورت میگیره که اقشار پرمصرف و بعضن پردرآمد هستن. من بخوام یه مثال خدمت شما عرض بکنم، سوخت هواپیما اینجا یک مثال بارز از این حمایت اشتباهی هست که ما داریم انجام میدیم. یک لیتر به سوخت هواپیما، بنزین هواپیما 600 تومان هست. خب بعد عرضم به حضور شما چه کسانی از بلیت هواپیما و سفرهای هوایی استفاده میکنن؟ تنها 4% ارزم بزرگ شما مردم کشور از این سفر هوایی دارن استفاده میکنن و بلیت هواپیما هم طبق آمار مرکز آمار ارزم بزرگ شما 0.6% هزینه خانوار بیشتر نیست.
آقای دکتر من با تو موافقم، یعنی من از این نگاه میکرو یا جزنگر به نمونه ها من با تو موافقم. اگر اینطور باشه، اون موقع عرض کردم شهرداری منطقه ما، دهداری روستای ما میگه استانداردهای روز مملکت اینه، فرق نمیکنه شما وصل به خط لوله گاز باشید که در دنیا سالهاست منسوخه این به این شکلی که ما داریم، یا اینکه با کپسول بیارید. شما باید خونه‌ای که ازش استفاده میکنید دارای این مشخصات باشه، در غیر صورت بهش پایان کار نمیدن. خب راجع به هواپیما همینه و اتفاقا این زنجیره خیلی بالاتره. ما در مورد منابع تا جایی میرسیم که حوزه کارآمدی و بهره‌وری در بخش‌های مختلف هم هست دیگه. مثلا آیا ما اونقدری که الان داریم برای حوزه‌های اجرایی هزینه می‌کنیم، برونداد اونها از همون کیفیت برخورداره؟ جواب تو ایران خیلی قابل تعامله. من پرسشم اینه که راهکار درست به قایت انجام و اجرا کجاست؟
عرض کردم ما باید در واقع بیایم انرژی رو در اختیار خود مردم قرار بدیم. ما از زمان
یعنی چی؟ یعنی به صورت کوپن؟
عرض میکنم خدمتتون. از زمان دارسی که نفت توی ایران کشف شده، از 115-16 سال گذشته، عرضم به حضور شما ایده و نحوه و سبک حکمرانی ما این بوده که همه چیز دست خود حکمران باشه، دست دولت باشه و همه چیز زیر کلید ما باشه. ما تصمیم بگیریم که از این نفت و گاز چقدرش رو صادر بکنیم، چقدرش رو به پتروشیمی بدیم، چقدرش رو به صنایع بدیم، چقدرش رو به بخش خانگی بدیم و این تخصیص بهینه‌ای نبوده. نتیجه شده این که الان فقط 7% گاز غنی ما به عنوان خوراک در پتروشیمی ها استفاده میشه و فقط 6% گاز سبک داره صادر میشه، حدود 27% داره در بخش خانگی مستقیما مصرف میشه، حدود 10% هم داره از طریق نیروگاه به برق تبدیل میشه و در دوباره بخش خانگی مصرف میشه. اگر ما این رو در اختیار خود مردم قرار بدیم، بگیم آقا مثلا تولید نفت و گاز کشور 4 میلیون بشکه نفت هست، 2200ش نفت، 1800ش گاز که در داخل مصرف میشه، 4 میلیون بشکه نفت و گاز ما داریم توی داخل روزانه مصرف میکنیم. این رو بیایم به خود مردم در قالب اوراق، در قالب توکن یا هر چی که الان تکنولوژی روز دنیا هم میتونه به کمک ما بیاد به مردم بدیم و این حساب بکنیم سهم هر ایرانی میشه 1 بشکه نفت در ماه. بعد اجازه بدیم ملت خودشون تصمیم بگیرن که این یک بشکه رو همشو بسوزونن در باک بنزین ماشینشون، در اجاق گاز خونهشون، در بخاری یا جای دیگه، یا اینکه نه یه بخش عمده ایش رو بدن به صنایع، بدن به پتروشیمی ها و این تخصیص بهینه توسط خود مردم صورت بگیره. 115 سال ما تصمیم گرفتیم، ما به عنوان حکمران اجازه بدیم چند سالم خود مردم با بازار در واقع تخصیص بهینه رو
بسیار خوب دکتر صاحب‌هنر. باشید شما با این دیدگاه. آقای مهندس صالحی هم به ما پیوستن، آقای مهندس حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم. با هم درباره حوزه انرژی با هم صحبت کردیم. آقای دکتر، آقای مهندس سلام عرض می‌کنم. من ایام بکام
همطور مهمان محترم و شنوندگان عزیز، من در
خدمتتون
هستم.
متشکرم. در پاسخ به پرسش این که برای مدیریت تراز انرژی در ایران حوزه گاز و برق چه بکنیم، اونم در بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی خانگی، آقای صاحب‌هنر معتقدن که باید ما این حدود 4 میلیون بشکه نفت و گازی که در روز تولید می‌کنیم و مصرف می‌کنیم بیایم در قالب اوراق و توکن بین مردم تقسیم کنیم، هر کس هر جور دلش خواست، یا اینکه صرفه‌جویی کنه. اساساً چنین مدل هایی در دنیا مسبوق به اجراست الان 2023 که داریم میگیم، و اساساً در ایران این پاک کردن صورت مسئله است یا راه حل درست؟ صداتون واضح نیست، خواهش میکنم بلندتر بفرمایید.
من فکر میکنم آقای دکترم که این راه حل رو مطرح میکنن به عنوان یه راه حلی که با توجه به اینکه مسیرهایی که حالا روالش در دنیا هست انجام نمیشه، یعنی بس اوکراینی مطلوب در حوزه انرژی هست، بیان آقا بیانیم از سرچشمه اصلا بیان بیانیم خود مردم. یعنی تایی اینه که آمدی اوکراین توی استفاده بهینه از منابع و مواهب الهی که خداوند داده نتونسته عدالت رو برقرار کنه و بتونه این مواهب و تبدیل به درآمد و ثروت کنه برای کشور و نسل بعدی، میگن بیا این کار کنیم. ولی خب راه درستش خب ما میدونیم این نیست. یعنی به هر حال ما بارها طی سالهای گذشته گفتیم که باید هر کی بجای خودش بشینه، دولت باید تو رگولاتوری بشینه، دولت باید اجازه بده که این مواهب الهی بیاد و به هر حال تبدیل به ثروت بشه، ارزش افزوده ایجاد کنن و نه اینکه بره مصرف بشه، مثلا این واقعا صحیح نیست که مثلا ما 70% گاز طبیعیمونو در غیر از مولد داریم مصرف از میبریم، یعنی در خانگی و جای دیگه، چون گاز و برق که تبدیل به یک ثروت و یک دارایی و یک نوع محصولی که ازش افزوده داره نمیشه، ما بهش میگیم مصرفی. خب ما داریم الان در گاز 70% واقعا مصرفی انجام میدیم، در برق الان کمتره، حدود 40-40 درصده. چرا باید این کارو بریم؟ چرا میدونیم این راه خطا سالی هی داریم اصرار میکنیم بهش؟ میگه به نظر شما این حرفی که دکتر میزنن یا بقیه میزنن کسی هست که امروز بگه نه؟ و همه میگن خودشون خود دولت داره میگه ما 100 میلیارد دلار داریم یارانه انرژی در سال میدیم. خب این ناترازی ایجاد میشه. خب پس چرا نمیان این سمت و سو رو عوض کنید؟ تمام سال همینه. چرا واسه واقعا این راه گذشته رو تکرار کرد، راه اشتباه رو تکرار کرد؟ حالا و حال در نهایت های دکتر و خیلی از دوستان میگم بزنید دست خود مردم، اما صد سال اینطوری اوکراین کردیم انرژی بدیم، خود مردم برای تصمیم میگن یا پولش میرن خرج دوا درمون میکنن یا خرج دانشگاه بچهشون میکنن یا میرن تو ماشین میسوزوننش دیگه نهایتا. چرا ما باید واقعا به این نقطه برسیم؟
ولی گذشته از این راهکار درست چیه؟ بالاخره ببینید کشور ارکانی داره، این ارکان وظایفی دارن، بالاخره مجلس داره، دولت داره، مرکز تحقیقات پژوهشی داره، مرکز تصمیم ساز داره، این همه دانشگاه و نظریات کارشناسی حرفه‌ای داریم، این همه ارتباطات بین المللی رو میتونیم ازش بهره مند بشیم، و بالاخره به نظرم ما داریم بازم توجیه میکنیم این موضوع رو.
بله همینطوره، وگرنه راه دارم فهم شما کاملا درسته.
شما پیشنهادتون چیه آقای دکتر؟ ما چون سال جهش تولید با مشارکت مردم هم اگر زود نجنبیم مبتلا به سالهای خواهد شد که آخر سر شاید همین امسال هم برسیم به اینجایی که رهبری در یه ارزیابی بگن که کارایی رو کردیم ولی نتونستیم موفق بشیم. خب بالاخره این سال مهم نیست دیگه.
رهبری سرعت با تاکید داشتن که باید مردم بیان تو اقتصاد، یعنی بخش خصوصی و مردم درگیر بشن. حالا وقتی میگیم مردم و بخش خصوصی درگیر بشن یعنی چی؟ باید ابزارش هم آماده کنیم، یعنی باید اقتصاد هم به سمت عرضه و تقاضا بره، به سمت آزادسازی باید بره. وقتی میگیم آزادسازی یعنی نقش دولت در اقتصاد به عنوان مداخله گر و قیمت گذار باید کم بشه. ببین همه اینا باید با هم صورت بگیره. شما نمیتونید در یک فرمول اقتصادی که کارآمد میتونه باشه تو کشور ترکیه در ایران بیاید فقط یه تیکشو انجام بدی بعد بگی چرا کارآمد نشد. خب نمیشه، باید همه شو انجام بدی تا کارآمد بشه. اگه میگی مردم بیان ورود کنن تو اقتصاد، یعنی مردم در اقتصاد آزاد ورود کنن، در اقتصاد دولتی ورود نمیتونن کنن که، در اقتصادی که 80% دولت هست مردم میتونن ورود کنن. به نظر شما پس باید بریم به سمت آزادسازی، باید بریم به سمت اینکه از اقتصاد ملاک اقتصاد ما بشه، فرمول اقتصاد باید به شکل علمیش جاری و ساری بشه و همه باید تمکین کنن. استثنا ها بدیم، رانت نباید بدیم. صبح تا شب دولت داره رانت ایجاد میکنه، بعد این سکه رو با دلار 90 تومان میفروشه رانت ایجاد میکنه. وقتی نمیدونم چی میکنه رانت، صبح تا شب سیاست ها برای ایجاد رانته، بعد میگیم مردم بیان تو اقتصاد. تو اتمسفر و مختصات اقتصاد ما قابل پذیرش و حضور مردم نمیتونه باشه. باید کاری کنیم که همه مؤلفه‌های اقتصاد ما این جذابیت و این امنیت اقتصادی رو ایجاد کنن که مردم پاشن خرج زیر پاشون بفروشن بیان یک کسب‌وکار دارن بزن.
این موضوع آقای دکتر میدونیم که این موضوع اساساً یک وجهی نیست. آقای دکتر صاحب‌خانه به نظرتون اگر بخواد که آنچه که حالا آقای مهند صالحی دارن بیان میکنن، ما پیشتر هم با دکتر پریدار مفصل در این باره صحبت کردیم، بالاخره به نظر میرسه قوه عاقله و فنی این موضوع در ایران موجوده، انتخاب راه حل در اختیار بوده سالهای سال، الان هم هست. ما اجتناب کردیم به دلایل متعدد، یه روز بالاخره یه مشاوری ما رو ترسونده، یه روزی خود ما اشتباها برداشت کردیم، یک روزم دستخوش حوادث بیرونی شدیم که بر روی این استراتژی و سیاست ها اثر گذاشتن. به نظر شما راه درست رو امروز چگونه میتونیم انتخاب بکنیم، فارغ از این که حالا کدوم دولت بر سر کار؟ مهم اینه که مسئله ملی همه دولت ها و همه کشوره.
ببینید من دو سه تا نکته عرض بکنم در پاسخ به دوست عزیزمون.
ما دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم که تون جنبندی رو بشن.
نقیز بود حرفشون دیگه. از یه طرف میگن شما 100 میلیارد دلار در واقع یارانه دارید میدید به مردم، ولی راهکاری ارائه نمی کنن یا تلویحا میگن آزادسازی. آزادسازی یعنی چی؟ یعنی گاز به جای 2 سنتی که الان داریم به مردم میدیم باید بشه 30 سنت. بنزین به جای 3000 تومانی که داریم میدیم باید بشه 40-50000 تومان. تنها آزادسازی یعنی این دیگه.
آخه فقط چرا آقای دکتر چرا آقای دکتر ببخشید آقای صالحی حرفتون یادتون نره، ولی آقای دکتر چرا فقط فکر میکنیم که فقط همین دو سه مؤلفه همیشه دم دست همه هست برای این که بگن که یا گاز یا بنزین؟ نه من میخوام بگم اگر نگاه عوض نشه، گیرن شما کردید بنزین رو 50000 تومان، وقتی نگاه توسعه گرا ندارید میخواد چیکارش بکنید؟ شما باید خونه و جاده و کارخونه و مزرعه امروز من در یه اقلیم کم آب و نمیدونم حمل و نقل داخلی و بین المللی من و من بسیار مقاله اینا رو همه رو باید با هم ببینید.
ببین من ما
همه رو با هم ببینید. ببینید شما 100 میلیارد دلار رو بخواید حذف بکنید دو راه بیشتر نداره.
نه
یه شبه نه، باید قیمت حامل های انرژی آزاد بشه، به قیمت فوب بشه، به قیمت جهانی بشه.
آقای صالحی الان میشنویم شما رو یه لحظه.
برن به سمت صرفه‌جویی و عرضم بزرگ شما این یارانه پنهان کامل حذف بشه و بیاد در واقع زیر ساخت های کشور حل بشه، در واقع صرف بشه، که اگر توانمندی این کار وجود داره خب بسم الله، اگر نیست راه حل جایگزین همینه که بنده خدمتتون عرض کردم، یعنی باز از طریق هزینه فرصت، نه به جای اینکه قیمت رو ببریم بالا، به جای اینکه چماق بالا سر مردم بذاریم با هویج بریم سراغ مردم، بگیم آقا این گاز مال خودته، میتونی بسوزونیش، میتونی 30 سنت بفروشی به ترکیه، میتونی 17 سنت بفروشی به ارزم به حضور شما پتروشیمی. مردم از طریق هزینه فرصت ارزش این گاز رو درک بکنن و برن به سمت صرفه جویی. در یک بازه زمانی 3-4 ساله قیمت ها رو به قیمت واقعیش برسونیم و این یارانه پنهان رو هست.
من پیش از اینکه آقای بنده صالحی بخوام صحبت کنم بذارید از شما بپرسم دکتر صاحب‌هنر، اصلا همین امروز که ما داریم در ایران با هم صحبت میکنیم شما و همکارانتون یه جای دیگری سراغ دارید که یک نظر پرسی برشی از نگاه جامعه داشته باشه با عدد و رقم به جای تحلیل های کلی؟ عدد و رقم به ما بگه که الان ایده شما مثلا در ایران در مثلا جامعه شهری، جامعه روستایی، جامعه صنعتی، جامعه کشاورزی چه تعداد طرفدار داره که این راه درست حالا بهش فکر کنیم اونو پرورش بدیم؟
این از جنس در واقع راهکارهایی نیست که ما بخوایم با دموکراسی و ارزم موضوع نظرسنجی بین عموم مردم، خیلی از مردم شاید در واقع مزایا و معایب و نتایج این رو نتونن درک بکنن، ولی شما اشاره به بنچمارک یا در واقع مدل مشابه کردید، گفتید آیا در خارج از کشور طرح مشابه اجرا شده یا نه. اینجا من دو تا نکته باید خدمتتون عرض کنم. اولا این که بله، ما همین الان توی آمریکا و انگلیس و خیلی از کشورها معادن و در واقع ذخایر نفتی زیرزمینی کاملا خصوصی، مالکیت تحت الارض تابع سطح الارضه. شما یک زمینی داشته باشید تا هسته زمین شما چاه بزنید برید پایین به هر چی برسید مال شماست، پس این منابع زیرزمینی اونجا به صورت تصادفی بین مردم تقسیم و توزیع شده، کاملا خصوصیه و دست دولت نیست. ما مدلی که پیشنهاد میدیم میگیم اینو بیاد عادلانه و علی‌السویه بین همه تقسیم بکنیم این ذخایر رو، توزیعی که میاد بیاد.
بسیار خوب، بسیار خوب.
این یه نکته. نکته دوم این که چه لزومی داره حتما یک طرحی یه جایی از دنیا بنچمارک بشه اجرا بشه ما بیایم کپی کنیم؟ مگر ما یک کشور پهناور با این همه استعداد، با این همه نخبه نیستیم؟ چرا حتما باید کپی برداریم؟ خیلی چیزا هست ما متفاوت کرده ما رو از دنیا. همین الان مگه جای دیگه کارت سوخت اجرا شده؟ مگه جای دیگه کنکور سراسری برگزار میشه؟ مگه جای دیگه ارزم بزرگ شما نظام حکمرانی یا
البته در
البته در مردم سالاری دینی داره؟
آیه دکتر خیلی متشکرم. البته اینا هر کدومش محل بحثای عمیقی است، در باره هر کدومش صدها که چه ارز کنم هزاران صفحه مطلب. پس آقای مهندس صالحی بفرمایید.
ببین من ارز کنم که اولا مردم به حال در قالب انتخابات و مجلس انتخاب میکنن، دولت انتخاب میکنن، حکمران انتخاب میکنن که بیاد حکمران این منابعی که خداوند داده رو بیاد تبدیل به درآمد کنه و در چارچوب و برنامه اقتصادی بیاد و درآمد و منابعش باید به جیب مردم، یعنی قدرت و سرانه مردم بره بالا. نمیشه که مثلا این که بگیم تو دنیا اتفاق نیفتاد اینجا انجام بشه، خب راه ها به دولت و مجلس اینا پاشون چیه؟ پاشون همینه دیگه. دومی که میگه ما تا این مملکت برنامه سوم توسعه نداشتیم که همین اتفاق افتاد. همین اتفاق افتاد و قشنگ داشت قیمت ها واقعی میشد. این قرار بود همین آزادسازی قیمت ها تا 5 سال 10 سال اتفاق بیفته.
درست.
اصلا کسی دفاع نمیکنه بگه آقا یه شهر بیام این آزاد کمد بشه درآمد و خودت خرید مردم پایینه. خیر. باعثی تا 3-4 سال اون حاملای انرژی که قاچاق پذیر هم مثل گازایل و اینا که داره در مرزهای شرقی غربی اونا شاید در زمان کمتری باید اتفاق بیفته، ولی من هم مثل برق و آب و اینا در زمان بیشتری، ولی مهم اینه که باید حاکم با حکران و دولت این هنر داشته باشه که اینو برگردون توش به مردم چگونه با رفاه، با رفاه اجتماعی، با معیشت، با کاهش تورم،
یه به عبارت مدیریت مدیریت این تراز که در هر لحظه اقامت خودشو داره.
برنامه سوم توسعه داشت انجام میشد، مجلس هفتم رفتن تحت تاثیر قیمت رو دادن، گفتم این مردم میخوایم به شما عیدی بدیم، امسال میخوایم قیمت بنزین همون قیمت پارسال باشه. خب آقا داشتید سال به سال میومد بالا، اگه سال 92 هم همینطور که مجلس دوباره مثلا اومدن اصلاح کردن مصوبه افزایش رو اگه میکردن، قشنگ قیمت بنزین میومد بالا، قیمت آب میومد بالا، نفت میومد بالا، حقوقا میومد بالا. میگه همین هم ترکیه نیست، ترکیه تورم داره و حقوقاش هم داره 6 ماه بعد میره بالا.
درست.
ببینید ما نمیخوایم، یعنی واقعش اینه که قائل به مسائل علمی و اینکه آقا اقتصاد علمه، اگه بخواید کارآمد بشه اجازه بدید تمام قرار مثل اقتصاد حاکم بشه، این کار نمیخوایم بکنیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس صالحی و دکتر صاحب‌هنر و همچنین دکتر پدیدار، بی نهایت از شما شنوندگان هم ممنونم که ما رو این لحظه همراهی کردید. متشکرم از 933-1013 938-2444 و 903-1157 916-71-24 992-1866 پیام های پر از انتقاد و نکات مهم شما را هم دیدم. سپاسگزارم خانم آقایان، خدا نگهدار.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد،
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد. فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازم‌های مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سرا، بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال. پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
آقا امکانش هست برای شیر روشویی به من راهنمایی بدین؟
سرویستون چه رنگیه؟
دیوارا سنگ کرم روشن با روشویی سفید.
شیر روشویی بیزانس شودر رنگ طلایی.
برای روشویی کابینتی سفید شیر پای بلند می‌خواستم.
شیر پای بلند مشکی تیفانی شودر.
واسه یه روشویی سنگی و کابینت خاکستری چی؟
شیر اسمارت شودر رنگ کروم.
احترام به سلیقه‌ها، شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه.
تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم